شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست. اما رسیدیم به ساعت 17:30 و دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمانها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض بکنم. عصر شما بخیر باشه، انشاءالله که حالتون خوب باشه، انشاءالله سالم و سلامت باشید. امروز 20 آذر ماه سال 1401 هست، ساعت 17:31. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلوهوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با افتخار با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خواهیم بود.
از جمله بازوانی فکری در تصمیم سازی کشورهای غربی علیه ملت ایران اندیشکده هایی هستند که به سیاستمداران و سیاستگزاران این کشورها مشورت می دهند. غالب این اندیشکده ها و مؤسسات پیوندهای مالی و فکری با لابی های یهود و صهیونیست ها و همچنین سرویس های اطلاعاتی غرب دارند که نقش آنها در تعمیق دشمنی با ملت ایران غیر قابل اغماز است. مؤسسات و اندیشکده های همچون بروکینز، رند، بنیاد دموکراسی در ایران، مرکز بین المللی برای انتقال دموکراسی، نایاک، بنیاد ملی برای دفاع از دموکراسی و غیره از جمله موارد قابل ذکر است که عمدتاً بر جنگ شناختی و ایجاد التهاب در افکار عمومی ایران تمرکز یافتند. به عبارت دیگر، این اندیشکده ها با همکاری سرویس های اطلاعاتی و رسانه های معاند ستاد جنگ شناختی خود را علیه ملت ایران راه انداخته و روز به روز نیز بر شدت آن می افزایند. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می شود که نقش اندیشکده های غربی در جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل ارزیابی است و آنها چه تأثیری در اختشاشات اخیر داشتند؟
خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. عرض کنم به محضرتون که سامانه پیامکی 30,000-35 رو فراموش نکنید، پل ارتباطی مستقیم بین شما و ما شما عزیزان هست. میتونید اگر نظری دارید، سوالی دارید و یا هر گونه انتقادی دارید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر داشته باشید که از طریق اون به آرشیو کلی شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. اما موضوع امروز اندیشکده‌های غربی و تشکیل ستاد جنگ شناختی برای اختشاشات اخیر در ایران موضوع اصلی برنامه ماست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حقوق هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همچنین مهمان عزیزم.
زنده باشید. همینطور در خدمت جناب آقای حسام الدین حائری زاده، کارشناس مسائل استراتژیک هستیم. آقای حائری زاده سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و مهمان محترمتون.
زنده باشید. خب بریم سراغ برنامه بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر رحمانی، نقش اندیشکده های غربی در این جنگ شناختی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختن، و این جنگ شناختیه شاید ریشه ای دارد، ریشهش هم خب در این 43-44 سال دشمنی هست که با نظام جمهوری اسلامی دارن اینها، این چگونه این جنگ شناختی قابل ارزیابی است و اونها چه تأثیری از طریق این جنگ در اختشاشات اخیر داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتا میخوام خدمتتون عرض کنم که ما در طی تقریبا نیم قرن گذشته، 50 سال گذشته، شاهد این بودیم که اندیشکده هایی در کشورها، به ویژه در کشورهای غربی، یک پل ارتباطی شدن بین دانشگاه و سیاست. یعنی اگر سیاستمداران در عرصه جامعه دنبال سیاست ورزی هستن، دانشگاه ها و در قسمت تئوری دارن کار میکنن، اندیشکده ها ما بین این دوتا دارن نقش آفرینی میکنن. نقش آفرینی خیلی مهمی هم هست، به خصوص در آمریکا. ما شاهد هستیم که به عنوان قوه چهارم در کنار رسانه، اندیشکده ها نقش آفرینی به سزایی دارن. گروهی از نخبگان، اندیشمندان، متفکران را جمع کردند و درباره کشورهای که در دنیا هستند، به خصوص کشورهایی که سیاستهاشون برخلاف سیاستهای امریکایی و امپریالیستی هست و لیبرالی هست، این کشورها رو مورد تجزیه و تحلیل خودشون قرار میدن، از زوایای مختلف، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، مردم شناسی، جامعه شناسی، حقوق، یعنی از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار میدن و نقاط ضعف را پیدا میکنن، شناسایی میکنن و آسیب پذیری اون جامعه را از اون نقاط ضعف مورد هدف قرار میدن و در بزنگاهای که واجب هست براشون، لازم هست براشون، از اون گزینه وارد میشن. ما الان شاهد هستیم که در وزارت امور خارجه به قولی بالغ بر 300 میز سیاسی هست علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. در انگلیس یه همچون آماری میدن 200-300 تا میز هست در وزارت امور خارجه که اینا متصل به اندیشکده ها هستن. اندیشکده ها خلق تئوری میکنن، اندیشه ورزی میکنن، اینها پرداختش میکنن میدن به وزارت امور خارجه و وزارت امور خارجه با سازمان های امنیتی اطلاعاتی که دارن به اجرا در میارن. ما شاهد هستیم که در اختشاشات اخیر و به نوعی میشه گفت جنگ جهانی رسانه‌ای که اخیراً علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، این کشورهای غربی که بیش از 40 کشور آماری به این مضمون هستش که با هم متحد شدن علیه نظام که بتونن تغییر رژیم بدن یا تغییر ساختار بدن یا تغییر رفتار بدن، اینا همه برگرفته از اون اندیشکده هاشون هستش. ما شاهد بودیم در فتنه سال 88 هم تقریبا میشه گفت نزدیک به 60 بنیاد یا اندیشکده با هم دست به دست هم دادن که فتنه 88 تا رقم زدن که در کشورهایی مثل گرجستان، صربستان، در اوکراین در جریان انقلاب مخملی و رنگی که داشتن، این انگیشکده ها نقش به سزایی داشتن. در ایران هم ما دیدیم یکی از بنیادهای معروف و مهمی به عنوان بنیاد سورس که جورج سورس یکی از مدیر عامله هاشون هستش، در با مقاماتی حتی از قبل در ایران دیدار داشت، گفتگو داشت، با پول عربستان و اندیشکده هایی که تفکر داشتن تونستن اون فتنه 88 رو بر ایران بار کنن. البته خب مشاهده این بودیم که بصیرت مردم اجازه به ظهور نشستن اون تفکرات نداشت. ما امروز هم شاهد همین هستیم که این اندیشکده ها نقش آفرینی کردن، در به زعم خودشون واقعا نقش آفرینی خوبی بودن، چون نقاط حساس و دقیق را دقیقا شناسایی کردن. اون شبه افغانی هایی که انجام میدن شبه دروغ نیست، کذب نیست، شبه یک دروغی هستش که جامعه راست برقامت داره و و مردم رو به راحتی به خودش جذب میکنه. اندیشکده‌ها در قسمتی سر شبهات کار میکنن، شبهاتی که برای مردم به ظاهر پسندیده است، به نوعی فریبنده است. این کار اندیشکده‌ها است که الان در دنیای امروز که ما سلاح فیزیکی نداریم، جنگ و تسلیحات فیزیکی و جنگ سخت نداریم، در عرصه جنگ نرم اندیشکده‌ها به عنوان توپخانه‌های مهم و به عنوان مغز متفکر در ایجاد آشوب‌ها و اختشاشات در کشورها نقش آفرینی می‌کنند.
درسته، خیلی متشکرم. آقای حایری‌زاده، نظر شما چی هست در مورد این اندیشکده‌های غربی و نقشی که در این جنگ شناختی بر علیه جمهوری اسلامی دارن؟ ارزیابی شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این حدود شاید 70 سال باشه با کم و بیشش که این اتفاق در جهان افتاده. تعداد بالای بیش از 2000-3000 اندیشکده‌ای که یا تینتنگی که در آمریکا وجود داره، بالاترین تعداد رو داره در جهان، که 5-6 دسته هستن، عدهشون نظامی هستن، عدهشون دولتی هستن، تعدادشون دانشگاهی هستن، تعدادشون خصوصی هستن، تنوع داره و در رتبه بعد از آمریکا انگلیس قرار داره و بعد از کشورهای دیگه به ترتیب. این از بعد از جنگ جهانی دوم، شما فکر کن مثلا در پهنه جهان غرب در نیمه اول قرن بیستم توی فاصله حدود مثلا 40 سال دو تا جنگ جهانی عظیم را میفته، میلیون ها نفر کشته میشن، با سابقه ای که این جنگ های طولانی مدت در خود غرب وجود داشته. بعد از جنگ جهانی دوم اینا دیگه کاملا عرصه رو میبرن به سمت جنگ های به اصطلاح سرد، جنگ های نرم، جنگ های شناختی، ترکیبی و امثال هم امروز دیگه انواع اقسام اسما رو پیدا کرده. خب یه شاید 30 سالی جنگ سرد حاکم بود بر جهان تا فروپاشی شوروی که 1991 بود. بعد از جنگ جهانی دوم دوره جنگ سرد بود. بعد از در طول دوره جنگ سرد اسم شروع شد دیگه، جنگ گرم نیست، خیلی سلاح و بمب و بکش و اینا خیلی نیست، بیشتر جنگ اطلاعاتی امنیتی بود. در این دوره این اندیشکده‌ها خیلی فعال شدن، تینک تنک‌ها خیلی فعال شدن، اینا کار در واقع جلودار شدن. اوجش دیگه به خصوص برمیگرده به بعد از دوره جنگ سرد و امروزه دیگه عملا همونطوری که آقای مارک دوبوویتس رئیس FDD، بنیاد دفاع از دموکراسی، که بسیار معروف است در آمریکا و کاملا مقابل اسلام و ایران و جمهوری اسلامی ایستاده، همونطوری که ایشون صریحتا گفت، خودش این جمله من نیست، جمله ایشونه، که میگه که همون کاری که دستگاه‌های اطلاعاتی در آمریکا سابق بر این انجام میدادن، حالا الان ما اندیشکده‌ها انجام میدیم و همون شبکه سازی‌ها، همون آموزش‌ها، همون تجهیز، همون طراحی‌ها انجام میدن، ولی این دفعه دیگه به جای اینکه توپ و تفنگ و تیر و فشنگ شلیک بکنن، چی شلیک میشه؟ فکر، اندیشه، ایده، ذهنیت، حب و بغض، این چیزا شلیک میشه. لذا عرصه جدیدی که در جنگ شناختی، امروز دیگه بهش میگن جنگ شناختی، ایجاد شده، جلودارش، تیپ و لشکراش این تینک تنک ها هستن، دانشگاه ها هستن. حالا لزومن ممکنه اسم تینک تنکی هم روش نباشه، ولی دانشگاهی باشه، دانشگاهی هستن، دانشگاهی مثل استنفورد، دانشگاهی مثل جورج تاون، مثل جان هاپکینگز، این دانشگاهایی که در آمریکا، در اروپا، در این کشورها قرار دارن، خیلی هاشون اسم تینک تنک روشون نیست، اسم مؤسسه و بنیاد نیست، دانشگاه است، ولی عملا همین کار کرده داره. و عوامل داخلیشون در خود ایران، بعضی از همین مؤسساتی که تعامل یا به صورت رسمی دارند یا با واسطه در برخی از دانشگاه ها، برخی از مؤسسات، این اتفاق افتاده و ما حالا با این موضوع درگیر خواهیم بود. از عوارضش این مسئله هستش که این چند وقته ما شاهدش بودیم، که سال 88 اگر خاطره مخاطبین باشه یه جستجو هم بکنن میرسن به مطالبش. سال 88 همونطوری که آقای رحمانی هم اشاره فرمودن، خب مثلا کسی مثل حال اسفندیاری، مثل کیان تاجبخش، که اینا رسما اعترافاتشون تلویزیون هم پخش شد، اینا رسما از مثلا بنیاد وادرو ویلسون، یه رئیس جمهوری دارن به نام ویلسون، که یک از تینک تنکاشون رو به این نام این بنده خدا گذاشته بودن. خب بنیاد وادرو ویلسون خانم حال اسفندیاری، کیان تاجبخش با اون کتاب معروف آرمان شهرش که از آمریکا اومد با این کتاب زیر بغل زده بود اومده بود و به صورت گسترده تو اون دولت دوم خرداد اینو توضیح کردن در آموزش پرورش بین بچه‌ها دانش آموزا. فکر کنم مثلا از آمریکا یه راس اومده کیانو تاجبخش تو این فتنه شدهش دستگیرش کردن، تلویزیون هم نشون داد، اعترافاتش هم پخش کردن. بعد کتابش به صورت جزوات کاربردی برای بچه‌ها در اومده و رسما توضیح شده توی مدارس و لذا قضیه سابقه طولانی داره، فقط مخصوص ایران نبوده، کل جهان امروزه به این سمت رفته. ما در دوره جامعه اطلاعاتی یا information society داریم زیست میکنیم. در جامعه اطلاعاتی اطلاعات نقش محوری رو داره، دانش، اینتلیجنس و علوم، اندیشه ها نقش محوری رو دارن. طبیعتا جلودار این صحنه نبردم همین صاحبان اندیشه ها و این تنگ ها میشن، اندیشکده ها میشن که امروز هم نقش جدی رو در این جنگ شناختی داشتن.
درسته آقای دکتر رحمانی، این اندیشکده ها خب الان تقریبا دیگه باش آشنا شدیم، هم توضیحاتی که شما دادید هم جناب حاریزاده که توضیحاتی رو دادن که نقششون هست. خب اینها سال هاست پس دارن فعالیت میکنن، سال هاست دارن مطالعه میکنن روی فرهنگ ها، روی سیاست ها، روی مردمان کشورهای مختلف، از جمله ما، که این در واقع اختشاشات این چنینی رو بتونن بعضا مدیریت بکنن. من حالا میخوام این از این جنبه وارد بشم که چقدر این اندیشکده ها تصمیم سازی میکنن برای مسئولان غربی و چقدر مسئولان غربی بر اساس نظرات اونها اقدام میکنن در سیاست های خودشون.
ببینید، من میخوام یک مثالی بزنم خدمت شما. ما نگاه میکنیم میبینیم در این اندیشکده ها شخصی مثل جان بولتون میاد نقش آفرینی میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که این اندیشکده به اندازه اهمیت داره و در تصمیم سازی برای وزارت امور خارجه نقش آفرینی میکنه که افراد سیاسی و افرادی که شخصیت‌های سیاسی بالایی هم داشتن در این اندیشکده ها نقش آفرینی میکنن. و همین شخص آیه جان بولتون، میبینید نظریاتش محور پنتاگون قرار میگیره، نظریاتش و صحبت‌هایی که انجام میده، این نظریات مبنای راهبردی برای وزارت دفاع امریکا، برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی امریکا قرار میگیره. مگه بخوام جزئی‌تر خدمتتون عرض کنم، جان بولتون در شاید اواخر اختشاشات بود، یک صحبتی در یکی از این رسانه‌های وابسته به انگلیس یه صحبتی انجام داد و به عنوان یک کلیدواژه سلاح و کاربرد سلاح در کشور را ایشون با اون سیاست تمام وارد ادبیات و کارزار خیابانی ایران کرد. یعنی ما تا اون روزی که جان بولتون صحبت نکرده بود، اظهار نظری نسبت به این که از مرزهای شمال غربی کشور، از اقلیم کردستان سلاح وارد ایران نشده، ما پروژه سلاح و اردوکشی‌های تروریستی را در داخل کشور نداشتیم. بلافاصله بعد از صحبت کردن ایشون، بعد از 2 روز بعد، ما شاهد بودیم که در کشور اسلحه‌های زیادی گرفته شد، از طرفی کاربرد اسلحه شروع شد. یعنی از اون اردوکشی‌های خیابانی و اختشاشاتی که داشتن به صورت اعتراضات حالا در تجمعات خودشون داشتن، دست بردن به سلاح و کشدارها را در داخل کشور شروع کردن. ما اینجا می‌بینیم که این اندیشکده‌ها نقطه عطف هستن در سیاست خارجی امریکا. یا در فتنه 88 که ما، چون یکی از فتنه های عظیم و فتنه کبیری که ما داشتیم فتنه 88 بود که لحاظ مدت زمانی طولانی هم طول کشید در کشور، این اختشاشگرا و فتنه‌گرا علیه کشور داشتن، ما شاهد این بودیم که در اونجا هم نقش شکل‌دهی و سازماندهی این اندیشکده ها برای اون اختشاشگران داخلی، وقتی یه اندیشکده اومد بحث کمیته صیانت آرا رو راه انداخت، اون ادبیات کمیته صیانت آرا بلافاصله در ادبیات سیاسیون برخی از سیاسیون ورشکسته ایرانی نهادینه شد و در کف خیابون شما میدیدید که اگر با یک نفر صحبت میکردی که بعد از انتخابات چه اتفاقی افتاده، میگفتن که این کمیته سیانت از آرا انتخابات را باطل کرده، انتخابات را میخواد سیانت کنه. یعنی این ادبیات اومده بود تو مردم، یه فکری که در اندیشکده پرداخته شده، مردم کف خیابون ازش استفاده میکنن و با اون مطالبه گری میکنن، نه مطالبه گری در مسیرش، مطالبه گری که انواع و اقسام شبهات و جنایت ها در درونش هست. یعنی با اون کلیدواژه کشته سازی میکنن، با اون کلیدواژه چون یک پازلی رو طراحی میکنن، در داخل این پازل اون مفهوم و اون عبارت خودش رو پیدا میکنه. اگر تنها یک عبارت حقوق زن باشه، خب حقوق زن ما بخوایم بررسی کنیم میبینیم خب چیز خاصی نداره، اما حتما یک کشته‌ای به نام مرحومه مهسا امینی داره. دو تا خبرنگار از قبل مدیریت شده در روزنامه شرق وجود دارن که در ابتدایی ترین لحظه مرگ این خانم در بیمارستان هستن. اینا ادبیات سازی میکنن، یکی بلافاصله در کردستان قرار میگیره. یعنی با این ادبیات و چینشی که دارن، اون عبارتی که در اندیشکده روش کار میکنن، میاد به جایی میرسه که مهسا امینی میشه کلید رمز و پخش میشه و اعوان انصاری که از قبل در قالب بازیکن، در قالب علی کریمی، در قالب مهران مدیری، در قالب علی دایی فرقی نمیکنه، سلبریتی هایی که در اختیار گرفتن از قبل، شما میاد میبینید همه میان یک شعاری میدن. این شعار و این کلیدواژه در اصل هیچ محتوایی نداره. یعنی ما اگر بخوایم در دانشگاه بشینیم صحبت کنیم و نظریه پردازی کنیم نسبت به حقوق زن، ما شاهد این خواهیم بود که حقوق زن در دین اسلام به خصوص و در انقلاب اسلامی که مبناش دین اسلام هست نه چیزی کم داره، چه بسا حقوق زن خیلی با ارزشتر و در مباحث اعتقادی برابر از مرد یا بیشتر از مردم هست. اما وقتی در قالب شبهه قرار میگیره، در قالب این که در پتانسیل نهفته مردمی برای جنگ شناختی و جنگ ادراکی قرار میگیره و زمینه ای که ما در دوران کرونا از فضای مجازی از دولت داشتیم و در کنارش بی سی که اجرا میکرد برای اون بچه هایی که امروز جوانان دهه 80 خونده میشن، ببینید همه اینا رو نگاه میکنیم میبینیم یک فکری هست، یک مجموعه ای از تفکر و اندیشه هست برای اینکه بتونن این ایران اسلامی را از پا در بیارن. این ایران اسلامی را از پا در بیارن اشخاص مهمی در اندیشکده ها هستن، اینا گفتمان سازی میکنن، ادبیات سازی میکنن، ادبیات را به اون کانال های ارتباطی که دارن در داخل ایران پخش میکنن، کشته سازی میکنن تا به اون هدفشون برسن. این کار اندیشکده است. اندیشکده ای که فکر تولید میکنه، تولید فکر، تولید محتوا داره. این فکر اگر در کتاب و در بولتنها و مجلاتش بمونه اثر بخشی نداره، اما اگر این فکر بیاد وصل به وزارت امور خارجه بشه، وصل به وزارت کشور بشه، وصل به پنتاگون بشه، وصل به سیا بشه، وصل به MI6 بشه، وصل به موساد بشه، خب این آدم های نظامی، این آدم های امنیتی، این آدم های اطلاعاتی با اون فکر سیاست مدارانی مثل جان بولتون به راحتی میتونن نقش آفرینی کنن. شاهد هستیم واقعا هر کشوری را که اینا خواستن از پا در آوردن. در طی 60-70 سال گذشته، در طی 20 سال گذشته هر کشوری را با همین ادبیات چه بلایی سر عراق آوردن، چه بلایی سر یمن الان دارن میارن. حالا اینجا مقاومت داره میشه، این دیگه آنتیتز بالاست. این اون نقشه رو خونده و در مقابل اون نقشه یک نقشه راه داره. این که در انشالله در قسمت بعدی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای هایریزاده. چه می شود که این اندیشکده های غربی، ما داریم با یک اندیشکده مواجه نیستیم، با چندین اندیشکده، شاید از ملیت های مختلف، از کشورهای مختلف، چه می شود که برای مسئولان غربی ایجاد یک جبهه واحد جهت فشار بر ایران میرسن؟ این چطور با هم همخونی پیدا میکنه؟
این به خاطر پارادایم مشترکی هست که اینها با هم دیگه دارن.
ما اگر اون پارادایم، چون داریم از اندیشه صحبت میکنیم، تینک تانک یعنی مثلا تانک یا مخزن در واقع تینک و فکر، تینکینگ اندیشه ورزی، ما وقتی که داریم از اندیشه و اندیشه ورزی و تینک و تینکینگ صحبت میکنیم، این یعنی یک پارادایم مشترکی. وقتی یک فکر جدیدی به میدون میاد، یک کسایی اون فکر رو دارن، خود به خود از حیث ذهنی با هم هماهنگن دیگه. حالا ممکنه که مثلا در عمل ابزارشون فرق کنه، نمیدونم حد و اندازه هاشون، لایه بندی هاشون، این چیزا ممکنه تفاوت داشته باشه، اما یک منظور تو یک فضا زندگی میکنن، یک منظور رو افاده میکنن و همین جهت احساس این جبهه واحد میشه. لزومی نداره حتما با هم دیگه قرار مدار بذارن، جلسه بذارن، یه دستگاه اطلاعاتی مثلا خاصی اینا رو بشونه کنار هم دیگه هماهنگ بکنه، که این کارانم میکنن، اما عملا این اتفاق میفته داخل و خارج با هم دیگه. یه وقتی رهبر مذهب انقلاب تعریف از نفوذ رو اینجوری ارائه کردن، گفتن اگر کسی آنگونه که دشمن میاندیشد فکر بکنه، این یعنی نفوذ. خب این یک گزاره عقلانیه دیگه، یک گزاره خردورزانه است، یعنی خرد و عقل صحیح و ناب اینو میگه، میگه آقا جان شما دشمن که حتما نباید حمله کنه به فیزیک و بدن شما، وقتی که فکر شما رو اشغال کرد چجوری؟ اونجوری فکر کنی که دشمنت میاندیشه. خب یه وقتی ایشون فهمودن که علوم انسانی غربی غیر الهی، غیر توحیدی و مادی، این سال 93 در دیدار با استاد دانشگاه در ماه مبارک رمضان فرمودن علوم انسانی غربی غیر الهی، غیر توحیدی و مادیه. خب اینو بذارید کنار اون گزاره‌ای که دو دقیقه پیش عرض کردم که تعریف از نفوذ، اونجوری فکر کنی که دشمنت فکر میکنه. خب مثلا از همین آقای مارک دوبویس یاد کردیم، از عرض کنم که بنیاد دفاع از دموکراسی. خب مفهوم دموکراسی رو امروز توی علوم سیاسی دارن تدریس میکنن، خب در داخل کشور هم دارن تدریس میکنن. جوون ما امروز توی کنکور در رشته علوم انسانی کنکور زده، علوم سیاسی در مثلا بهترین دانشگاه های کشور پذیرفته شده، رفته اونجا چی داره میخونه؟ غیر از دموکراسی داره چیزی میخونه؟ اونجا مثلا ولایت فقیه بهش یاد میدن، مردم سالاری دینی یاد میدن. ما رشته‌ای به نام مردم سالاری دینی داریم که در مقابل دموکراسی تعریف کردیم که آقا ما قائل به دموکراسی لیبرال، دموکراسی سوسیال، دموکراسی های مختلف نیستیم، ما قائل به مردم سالاری هستیم اما مردم سالاری دینی. این نظریه که بر پایه این نظریه جمهوری اسلامی بنا شده، مطلقاً در هیچ دانشگاهی در کشور در رشته‌های علوم سیاسی تدریس نمیشه. خب این جوونی که پاشده کنکور رو به بهترین کیفیت داده، رفته در بهترین دانشگاه کشور
رشته علوم سیاسی بخونه،
احسن، رفته اونجا با بودجه جمهوری اسلامی در همین وزارت علوم داره علوم سیاسی رو میخونه که همین دموکراسی رو داره سقف میزنه، که آقای کزا در بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا طرح براندازی همین جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رو داره طرزی میکنه. این اصلا نیاز نداره نیرو بسازه داخل کشور، ما همینجا داریم دموکراسی رو یادش میدیم. خب اون اونور آب نشسته، اونور دنیا بنیاد دفاع از این دموکراسی رو داره، خب طبیعتا نیروش میشه همین جوون. به لحاظ فکری تینک تانک ها کارشون اینه، میدونید استادان اولیه این رشته ها عرض کنم که در دانشگاه های آمریکا که تحصیل کردن، مثلا در جامعه شناسی، خودم چون رشته ارشدم جامعه شناسی بود، خب اصلا خودشون میگفتن، خود استادم، من در یکی از بهترین دانشگاه کشورم جامعه شناسی رو پاس کردم دیگه، خود استادم میگفت، الانم از به رحمت خدا رفته، خیلی پیر بود، میگفت استادش، یعنی استادای اولیه جامعه شناسی که اصلا در ایران ایجاد شد، خودش توضیح میداد که چگونه در آمریکا اینا رو توضیح کردن، کی بره فرانسه، کی بره انگلیس، کی بره آمریکا، تو آمریکا کدوم دانشگاه بری، بعد مثلا علوم سیاسی بره فلان دانشگاه، جامعه شناسی بره فلان دانشگاه. اولین استادای این رشته ها رو تربیت کردن، فرستادن داخل ایران، داخل هند، داخل پاکستان، داخل هر کشور دیگه‌ای، به قول خودشون جهان سوم. اینا حلقه اول شدن، بعد از اینا دیگه استادای دیگه بر پایه همین دانش تربیت شدن، این علومشون هم الان به روز از همونجا ترجمه میشه میاد، البته خب به روزم که نیست، با اختلاف فاز 30 40 ساله اینا ترجمه میکنن، بالاخره میاد. پس اون دوتا گزاره که رهبری فرمود، یک علوم انسانی غربی غیر الهی، غیر توحیدی و مادیه. ما اینجا انتظار نداریم علوم سیاسی توحیدی، مردم سالاری دینی، این چیزا که وجود نداره، در دانشگاه ما تدریس نمیشه. این داره میره توی ذهن و مغز این جوان. خب گزاره دوم چیه؟ این که نفوذ یعنی چی؟ یعنی اونجوری فکر بکنی که دشمنت فکر میکنه. خب اون بنیان دفاع از دموکراسی، تو هم همینجوری دموکراسی بهش درس میدی، طبیعتا با هم کانکت میشین دیگه، با هم